کم په 3.5 اوریدل کیږي. وسم ستار فاروق سټوډیو کې دی په بل نیم ساعت خبري مجله کې دی در سره دی.
آن صاحب تشکر از شما. ساعت 6:30 دقیقه شام با وقت افغانستان است. سلام، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. کمیته های کاری لوی جرگه مشورتی صلح گزارش های بحث هایشان را امروز به نشست عمومی این جرگه ارائه کردند و ایران میگوید خواهان روابط خوب با عربستان سعودی، امارات متحده عرب و بحرین است. با گزارش ها و مطالب خبری برمیگردم. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
رئیس اجرایی افغانستان به ترکیه رفته و در مراسم پایانی لوی جرگه مشورتی صلح اشتراک نخواهد کرد. 15 شورشی به شمول 2 عضو شورای کویته در ولایت غزنی کشته شدند و پلیس ایران 10 تن را در روز کارگر بازداشت کرد. مشروح خبرها. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به ترکیه رفته و در نشست پایانی لوی جرگه مشورتی اشتراک نخواهد کرد. پاینده حکمت صافی مشاور ریاست اجرایی امروز بر رادیو آزادی گفت موضع آقای عبدالله در مورد عدم اشتراک در لوی جرگه تغییر نکرده است.
آقای عبدالله در حال حاضر به دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به آن کشور رفته است. به هیچ وجه در لوی جرگه اشتراک نمی کند.
پیش از این عبدالرب رسول سیاف رئیس لوی جرگه مشورتی صلح از تمامی کسانی که در این جرگه حضور ندارند خواسته بود تا در مراسم پایانی نشست بزرگ اشتراک کنند. همزمان با ریاست اجرایی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و 12 نامزد ریاست جمهوری لوی جرگه را تحریم کردند. قرار بود لوی جرگه مشورتی صلح امروز پایان یابد اما تا فردا تمدید شده است.
طالبان میگویند با نماینده جرمنی برای افغانستان روی چندین مورد گفتگو کردند. ساحل شاهین یک عضو گروه طالبان در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده گفته است که دو جانب در مورد مذاکرات فعلی، نقش جرمنی در پروسه صلح، کاهش تلفات غیر نظامیان و رساندن کمک‌ها به تمامی مردم افغانستان به صورت یکسان گفتگو کردند. بر اساس گزارش‌ها مارکوس پودزل نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان دیروز با ملا عبدالغنی برادر معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار کرد. این دیپلمات جرمنی در حال با ملا برادر در قطر دیده که ششمین دور گفتگوها میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با هیئت طالبان در دوحه پایتخت قطر آغاز شده است. آقای خلیلزاد دیروز با ملا عبدالغنی برادر معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر دید. مقام های ولایت غزنی از کشته شدن 15 تن از شورشیان در نتیجه حملات هوایی نیروهای بین المللی و عملیات کماندوهای افغان خبر می دهند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی امروز به رادیو آزادی گفت که 2 عضو شورای کویته هم در این عملیات ها کشته شدند.
در ولسوالی های واغز مقر و زنخان دیشب حملات هوایی از سوی نیروهای افغان و بین المللی صورت گرفت. همچنان در عملیات نیروهای کماندو یک قماندان مهم طالبان دو عضو شورای کویته و به شمول 7 خارجی 15 شورشی کشته شدند.
سخنگوی والی غزنی افزود نوقت دیشب نیروهای بین المللی در منطقه ملک خیل ولسوالی واغز بالای یک کاروان حمله کردند و 10 تن از طالبان را به شمول قماندان زیرگل کشتند. محمد عارف نوری همچنان گفت که در منطقه سنگاسی ولسوالی مقر در نتیجه حمله یوهی نیروهای بین المللی 5 شورشی کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان کشته شدن جنگجویان این گروه را رد میکند و بر رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان تنها بالای خانه های مردم هجوم آوردند.
اداره اماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد میگوید تا 30 اپریل امسال بیش از 56 هزار تن از ولسوالی های خوگیانی و شیرزاد ولایت ننگرهار بیجا شدند. بر اساس خبرنامه OCHA که امروز نشر شد، این افراد که شامل 8047 خانواده می شوند، در نتیجه جنگ به ترک خانه هایشان مجبور شدند. 63% بیجا شده ها از ولسوالی خوگیانی ننگرهار به سرخرود و بهسود پناه آوردند. برخی دیگر هم مجبور شدند به شهر جلال آباد و ولسوالی های کاما و روداد پناه ببرند. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد میگوید رساندن کمک ها برای این بیجا شده ها ادامه دارد و دو مرکز ثبت نام برای آنها در ولسوالی های شیرزاد و سرخرود ایجاد شده است. رادیو آزادی را مشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. پلیس ایران ده ها تن از فعالان حقوق کارگران را با دو خبرنگار در روز کارگر بازداشت کرده است. بر اساس گزارش ها پلیس دیروز برای پراگنده ساختن اعتراض کننده ها با خشونت برخورد کرد. شاهدان به رادیو آزادی گفتند 35 تن که اکثریتشان اعضای اتحادیه راننده های بس در تهران بودند، در جریان راهپیمایی روز چهارشنبه در بیرون ساختمان پارلمان ایران بازداشت شدند. ویدیوهای گرفته شده از جریان راهپیمایی ها نشان میداد که شمار از مردم بر ضد افزایش نرخ و تورم پولی شعار می دهند. در برخی ویدیوها که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود، پلیس ایران را نشان می دهد که مردم را لتوکوب می کند. با افزایش تحریم‌های آمریکا بر ایران، وضعیت اقتصادی در آن کشور خیلی بدتر از گذشته شده و زمینه‌های کاری هم به صورت سرسام‌آور کاهش یافته است. دیدبان حقوق بشر میگوید مقام‌های چینایی یک اپلیکیشن را برای نظارت گروهی مسلمانان در ولایت شمال غربی شینجیانگ مورد استفاده قرار دادند. بر اساس خبرنامه امروز این نهاد، از این سیستم برای مشخصات، تحقیق و بازداشت مسلمانان استفاده می‌شود. دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک همچنان گفته که توسط اپلیکیشن از مردم عادی در شینجیانگ تحقیق صورت می‌گیرد. مقام‌های چینایی توسط این دستگاه معاینه خون را بالای مسلمانان انجام میدند و از قد آنها اندازه‌گیری میکنند تا در نتیجه مفکوره مذهبی و ارتباط سیاسی آنها مشخص شود. دیدبان حقوق بشر همچنان میگوید تلفن‌ها، وسایل و موترها، تذکره و حتی حرکت مسلمانان توسط دستگاه مورد نظارت قرار میگیرد. در شینجیانگ حدود 13 میلیون مسلمان به شمول اویغورها و سایر گروه‌های کوچک مذهبی زندگی میکنند. پایان خبرها.
شش و 37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که با ما تا حال همراه هستین. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. کمیته های کاری جرگه مشورتی صلح گزارش بحث‌هایشان را امروز به نشست عمومی این جرگه ارائه کردند.
هیچ ترس برای رفتن به گذشته نداریم. ترس ما از رفتن به آینده مجهول نامعلوم است که ما دوباره قربانی سیاست های سپرده باشیم.
استقبال وزارت دفاع افغانستان از شامل شدن نام رهبر گروه جیش محمد در فهرست تروریستان جهانی از سوی سازمان ملل.
جیش محمد تور لیست را غلیدی.
این که رهبر گروه جیش محمد در لیست تروریستان جهانی شامل ساخته شد، از آن استقبال میکنیم. این گروه در برخی ولایات افغانستان عملات تروریستی را انجام داده است.
تظاهرات شماری از باشنده های ولایت غور برای 30 روز پیهم.
باید هر چی زودتر مسئولینی که باید از ولی گرفته تا قماندان امنیه، آمر امنیت و رئیس ارکان نظامی باید تبدیل شود.
در مسائل منطقه‌ای میشنوید که ایران میگوید خواهان روابط خوب با عربستان سعودی، امارات متحده عرب و بحرین است. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این مجله خبری رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار پیشکش میشود بپذیرید. می‌پردازیم به گزارش ها. 30 روز جرگه مشورتی صلح به ارائه گزارش های کمیته های 51 گانه این جرگه اختصاص یافته بود. نظارت سازمان ملل متحد از روند گفتگوهای صلح افغانستان، اتحاد سیاسیون و سران حکومت، ایجاد یک صف واحد در برابر طالبان و اعلام آتش بس میان طالبان و حکومت از خواست های مهم این کمیته های کاری هستند.
انتظار می رود فردا جمعه نتایج بحث‌های جرگه مشورتی صلح اعلام شود. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
آنچه اعضای لوی جرگه مشورتی صلح در دو روز بحث و رایزنی هایشان در 51 کمیته مطرح کردند، گزارش آن روز پنجشنبه به هیئت اداری ارائه شد. بر قراریات اشبس میان طالبان و حکومت تا ماه رمضان، اتحاد سران حکومت و سیاسیون، ایجاد یک صف واحد در برابر گروه طالبان، دادن دفتر سیاسی به طالبان در داخل افغانستان و نظارت سازمان ملل متحد از روند گفتگوهای صلح از پیشنهادات کمیته های لوی جرگه صلح اند. فیض الله جلال عضو لوی جرگه مشورتی صلح که گزارش یک از کمیته ها را ارائه می کرد اظهار داشت:
با این جرگه ملی پیشنهاد می نمایم که رهبری صلح افغانستان با سازمان ملل متحد و حکومت جمهوری افغانستان تعلق یابد. تجربه 14 جنگ افغانستان گواه آن است که هیچ کشوری به تنهایی قادر به تامین صلح و امنیت در افغانستان نبوده. صلح افغانستان مستلزم همکاری مؤثر، مفید و صادقانه نیروهای ملی، کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ جهانی است.
از سوی هم در پیشنهادات برخی کمیته‌های کاری لوی جرگه آمده است که طالبان مجبورند به قانون اساسی احترام بگذارند، حقوق زنان در ساورت‌های دموکراسی و آزادی بیان به گونه دائمی باید حفظ شوند. اعضای هیئت مذاکره کننده با طالبان باید یک فکر واحد داشته باشند تا بتوانند مذاکره با طالبان را به گونه مؤثر به پیش ببرند. کشورهای همسایه باید در حاضر ساختن طالبان به صلح افغانستان را همکاری کنند. امریکا، سازمان ملل متحد و دیگر کشورهای ذی‌دخل در افغانستان باید جریان گفتگوهای صلح را نظارت کنند. بالای طالبان، گروه‌ها و کشورهای تمویل کننده این گروه باید فشارهای ملی و بین‌المللی وارد شوند. طالبان که به پروسه صلح یک جا می شوند باید برایشان اشتغال زایی صورت گیرد. عملیات های خالد و الفتح باید متوقف گردند و دو طرف جنگ را بس کنند. گروه های مسلح غیر مسئول باید منحل شوند. اظهار نظر درباره انحلال نهادهای امنیتی افغانستان مردود است و باید از مطرح شدن آن جلوگیری صورت گیرد. انتخابات باید در زمان تعیین شده برگزار شود و هیچ گزینه دیگر نباید جایگزین انتخابات شود. اعضای لوی جرگه مشورتی صلح میگویند باید حکومت در گفتگوهای صلح با طالبان خواستها و نظریات آنان را در نظر بگیرد. برخی اعضای جرگه به این باورند که افغانها از عقبگرد ترس ندارند، زیرا به گفته آنها افغانستان هیچگاه به عقب نخواهد رفت. سمن نوری رئیس کمیته ششم لوی جرگه میگوید آنچه مردم افغانستان را نگران ساخته آینده نامعلوم است.
هیچ ترس برای رفتن به گذشته نداریم. ترس ما از رفتن به آینده مجهول نامعلوم است که ما دوباره قربانی سیاست های پشت پرده باشیم، قربانی از اون سیاست های باشیم که دوباره فرزند ما خواب معلم و دکتر و انجینیر شدنش امو خواب باقی بمانه، دوباره اونمو کفن رنگین ما بسر بکنیم. ما قربانی دادیم، کافی از همه زمین باور بکنیم دیگه توانی قدر خونریزی را نداره.
لوی جرگه مشورتی صلح روز دوشنبه توسط محمد اشرف غنی گشایش یافت. هرچند برخی از مقام های حکومتی به شمول عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و شماره از چهره های سیاسی این جرگه را تحریم کرده و آن را کمپاین انتخاباتی خواندند، اما آقای غنی پیش از این گفته که اگر او کمپاین انتخاباتی میخواست نام این نشست را لوی جرگه نمیگذاشت. رئیس جمهور افغانستان گفته که انتظار دارد تا این نشست درباره تعیین حدود و چارچوب صلح با طالبان حکومت افغانستان را مشوره دهد. عبدالرب رسول سیاف رئیس لوی جرگه مشورتی صلح روز پنجشنبه هنگام ارائه گزارش کمیته ها گفت نتیجه این جرگه تا یک اعلامیه همگانی خواهد شد.
این تمام گزارش ها تایید میشه امرای رؤسای محترم کمیسیون از سر امرایشان شریک ساخته میشه و کدام اعلامی مشترک که از این مجلس پس بیرون میره این اعلامی هم تا که تمام مجلس به این قانون نداشت چون از طرف شما میره این اعلامی بیرون نمیره به نام اعلامی مشترک مجلس.
آقای سیاف میارزاید هیچ شخص و گروهی نمیتواند نظریات خود را بالای اعضای جرگه تحمیل کرده و یا هم در اعلامیه بگنجاند. انتظار می رود فردا جمعه لوی جرگه مشورتی صلح با سخنرانی رئیس جمهور و نتیجه جرگه طی نشر یک اعلامیه به پایان برسد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
ایجاد حکومت موقت برای رسیدن به صلح در افغانستان ظاهرا یکی از مسائل مورد بحث در برخی کمیته های جرگه مشورتی صلح بوده است. شماری از اعضای این جرگه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند بر رد شدن این مسئله در نشست ها تاکید کردند، اما برخی دیگر آنها میگویند اگر صلح با تشکیل حکومت موقت تامین می شود پس باید حکومت موقت ایجاد شود. ایجاد حکومت موقت در افغانستان موضوع است که همواره با واکنش تند حکومت روبرو شده است. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از کابل.
شماری از اعضای جرگه مشورتی صلح میگویند اگر در شکلگیری حکومت موقت طالبان به صلح حاضر می شوند پس در ایجاد آن چرا باید دیر کرد؟ جمعالدین گیانوال عضو جرگه مشورتی صلح و سناتور در مشان جرگه افغانستان روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت صلح قربانی می خواهد.
بودی بحث موضوع شوا او دغه رغله
وای میگوید روی ایجاد حکومت موقت و اینکه آیا با آمدن صلح حکومت موقت به نفع کشور و صلح است یا نه بحث شد. اگر صلح باقی تامین شود حکومت موقت نیز ایجاد شود. هرچند جمع دیگری از اعضای این جرگه نیز آغاز بحث روی ایجاد حکومت موقت را تایید میکنند ولی میگویند که این بحث در داخل کمیته ها هم با مخالفت روبرو بود. عظم‌الدین میرزایی و روزی منشی شرارتی دو تن از آنان به رادیو آزادی گفتند
داره موقت در جریان گفتگو بین نمایندگان مردم بحث شد ولی همگی به یک صدا گفتند که ما اداره موقت قطعا نمیخواهیم و این خلاصه افغانستان به عقب برمیگردونیم. پیشرفتی که خصوصا در طول 18 سال به دست آمده
رد شد از طرف نمایندگان لوی جرگه اداره موقت به اتفاق را قبول نکردند.
عمران خان صدر اعظم پاکستان نزدیک به 40 روز قبل در نشست گفته بود که تشکیل حکومت موقت در افغانستان می تواند راه حل برای جنگ طولانی این کشور باشد. این بیانات عمران خان آنقدر خشم حکومت افغانستان را برانگیخت که حتی عاطف مشعل سفیرش در اسلام آباد را برای مشوره به کابل فراخواند و معاون سفیر پاکستان در کابل را به وزارت خارجه احضار کرد. مقامات افغان همواره تاکید کردند که صلح نیاز جدی مردم افغانستان است، اما در این روند دستاوردهای 18 ساله به گونه کامل حفظ خواهند شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شش و 47 دقیقه شام به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. گزارش ها را ادامه میدهیم. حکومت افغانستان در پیوند به گزارش اخیر سیگار که در آن به برخی نگرانی ها در روند صلح افغانستان اشاره شده میگوید که مذاکرات صلح با طالبان مشروط به حفظ دستاورد هاست. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز به رادیو آزادی گفت آزادی های بشری و حقوق زنان قربانی مذاکرات صلح نخواهند شد. نورالله شایان با جزئیات بیشتر از کابل.
حکومت افغانستان در پاسخ به نگرانی های سیگر می گوید تمامی دستاوردهای 18 ساله در مذاکرات صلح محفوظ است و قربانی صلح نخواهد شد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت صلحی که عقب‌گرد داشته باشد مورد قبول دولت و ملت افغانستان نیست.
صلحی که به قیمت ارزش‌ها و دستاوردهای مردم افغانستان باشد او از دید دولت افغانستان و مردم افغانستان صلح نه بلکه یک عقب‌گرد است. ما به هیچ صورت ارزش‌ها و دستاوردها را قربانی صلح و مذاکره با مخالفین مصالح حکومت نمی‌کنیم. اطمینان می‌دهیم به مردم افغانستان.
اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارش تازه‌اش از پیامدهای ناگوار در پیوند به صلح هشدار داده است. در این گزارش آمده است اگر با طالبان معامله صلح صورت گیرد ممکن حقوق بشر به خصوص حقوق زنان متاثر شود. در بخش دیگر این گزارش گفته شده است پس از معامله صلح شاید سرمایه گذاری های تعمیراتی امریکا در این کشور متضرر شود و همچنان تشدد در افغانستان ادامه یابد. پیش از این مقام های افغان، فعالان زن و کشورهای متحد افغانستان مکررن گفتند دستاوردهای افغانستان به خصوص حقوق بشر و حقوق زنان قربانی صلح با طالبان نخواهد شد. در این حال شمار از فعالان حقوق زن میگویند هرچند از معامله صلح با طالبان نگرانی دارند اما به باور آنها شرایط تغییر کرده و حقوق زنان محفوظ خواهد بود. صفیه صدیقی یکی از این فعالان:
نگرانی ها هم خواهی نخواهی هست ولی من هم همونطوری که ما به یقین هستیم که زن افغانستان زن 20 سال قبل نیست ما به این مطمئن هستیم که طالب افغانستان هم طالب قبل نیست. به این مطمئن هستیم که ما جایگاه به خصوص خود خود داشتیم. امیدوار هستیم که در هر وقت صدای ما بلند باشه.
خانم صدیقی تأکید دارد که باید در جریان گفتگوهای صلح با طالبان نقش زنان برجسته تر باشد. کمیته های کاری جرگی مشورتی صلح نیز در کنار مسائل متعدد دیگر بر نقش زنان و دستاوردهای سالهای گذشته در گفتگوهای صلح تأکید کردند. این در حال است که دور ششم گفتگوها میان نمایندگان آمریکا و طالبان در دوحه پایتخت قطر جریان دارد. به عقیده برخی منابع آمریکایی این دور گفتگوها روی چهار مسئله اساسی یعنی خروج نیروهای خارجی از افغانستان، ضمانت در زمینه تلاش‌های ضد تروریسم، آتش بس و آغاز گفتگو با حکومت افغانستان می‌چرخد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
وزارت دفاع افغانستان از شامل شدن نام رهبر گروه جیش محمد مستقر در پاکستان در فهرست تروریستان جهانی از سوی سازمان ملل متحد استقبال کرد. سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت گروه جیش محمد در برخی حمله ها در افغانستان دست داشته است. آرزو غیاسی خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از کابل.
وزارت دفاع افغانستان میگوید قرار گرفتن نام مسعود از هر رهبر گروه جیش محمد در فهرست سیاه سازمان ملل با وضعیت امنیتی در افغانستان کمک خواهد کرد. قیس منگل سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که گروه جیش محمد نه تنها در برخی حملات در افغانستان دست داشته، بلکه به امنیت منطقه نیز تهدید جدی است.
جیش محمد تورلستراغلیدی،
این که رهبر گروه جیش محمد در لیست تروریستان جهانی شامل ساخته شد، از آن استقبال می‌کنیم. این گروه در برخی ولایات افغانستان عملات توریستی را انجام داده است. درج نام وی در لیست سیاه سازمان ملل روی فعالیت های این گروه در افغانستان تاثیر گذاشته و آن را کاهش خواهد داد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نام مسعود از هر رهبر گروه جیش محمد مستقر در پاکستان را درج فهرست سیاه کرده است. هر آن فردی که درج فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل گردد از سفرهای خارجی محروم، دارایی هایشان منجمد و در استفاده از اسلحه نیز بر آنان تحریم وضع می گردد. به اساس گزارش ها مسعود از هر که با گروه القاعده و طالبان مسلح افغانستان روابط نزدیک دارد، در دهه 90 حرکت مجاهدین را اساس گذاشت. وی در سال 1999 در سرینگر جموع و کشمیر توسط نیروهای هندی بازداشت شد، اما اعضای این گروه در همین سال تیاره مسافربری که از هند به طرف نیپال در پرواز بود را به ولایت کندهار ربودند. حکومت هند ناگزیر شد مسعود اظهر را در بدل مسافرین این تیاره رها نماید. اظهر پس از رهاییش گروه جیش محمد را تشکیل داد. مقامات افغان میگویند که این گروه در حمله سال 1394 بر کنسولگری هند در بلخ دست داشته است، اما این گروه بیشتر در انجام حملات تروریستی در هند متهم است.
ساعت 6:52 شام به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستین. دهاتن شهروندان غور از 3 روز به این سو در اعتراض های مدنی خواهان برکناری مسئولین بلند پایه دولتی در غور شدند. آنان می گویند عدم توجه مسئولین حکومتی در تأمین امنیت و نبود رهبری درست آنها سبب شده تا از یک ماه به این سو حدود 20 تن از نیروهای امنیتی در درگیری ها با طالبان کشته شوند. عبدالقادر غفوری با جزئیات بیشتر از غور.
حکومت مرکزی خواستند که بخواست ما لبیک بگویند و این مسئولین
را به دنبال درگیری نیروی امنیتی و طالبان در بند بایان در غرب فیروزکو مرکزی ولایت غور که در جمعه شب گذشته اتفاق افتاده بود و در آن به تعداد 9 تن از نیروی امنیتی کشته و 5 تنشان زخم برداشتند. در پیوند به این موضوع از 3 روز به این سو شهروندان غور با راه اندازی تظاهرات خواهان برکناری مسئولین محلی این ولایت شدند. مظاهره کننده ها 3 روز است که دروازه دفتر والی غور و چندین اداره دیگر را مسدود نموده و خواهان برکناری والی و مسئولین نظامی این ولایت هستند. این معترضین که وارد شدن تلفات بر نیروهای امنیتی را ناشی از بی‌کفایتی مسئولان محلی می‌خوانند، هشدار می‌دهند تا زمانی که این مسئولین از از وظایفشان برکنار نشوند، آنها دست از مظاهره بر نخواهند داشت و برای کارمندان دولتی نیز اجازه فعالیت را نمیدهند. چند تن از معترضین میگویند
باید هر چه زودتر مسئولینی بکفایت از ولی گرفته تا قماندان امنیه، آمر امنیت و رئیس ارکان نظم عام باید تبدیل شود و این خواست ما از حکومت مرکزی از شخصی خود وزیر صیبی داخل وزیر صیب دفاعی است
و خواست کل گمی وارثین شهدا از حکومت مرکزی است که باید افراد قوی را به چی روان کنه، ولایت غور روان کنه که بتونه جلوی افراد دیرندبار را بگیره. تشکر.
نهادهای امنیتی و مسئولین بی‌کفایتی که در ولایت هست باعث شده که طالب روز بروز داخل شهر شده و پیشرفت کنه.
در همین حال فعالین مدنی که خودشان نیز در جمع معترضین پیوستند با انتقاد از مسئولان محلی و مقامات امنیتی غور میگویند عدم هماهنگی بین ارگانهای امنیتی سبب شده تا در چند هفته اخیر تلفات نیروی امنیتی افزایش یابد. اما حبیب‌الله رادمنش، معاون و سرپرست ولایت غور، وضعیت امنیتی را در این ولایت قناعت بخش میخواند و خاطر نشان میسازد که خواسته های معترضین را نیز به مقامات مرکزی در میان گذاشتند. آقای رادمنش که مظاهره را حق مدنی هر شهروند میداند به رادیو آزادی میگوید
تعدادی از خانواده های شهدا و زخمی های حادثه اخیر بند بایان به ارتباط وقوع حادثه اعتراضی را اندازی کردند. خواهان موارد متعددی هستند که بیشتر مام طرفداری قسمت اعظم خواستای که نادر مام داریم که من جمله راه اندازی عملیات های گسترده است در ولایت غور که خواست اونا خواست بر حق است، مام طرفدار خواستشان هستیم. این مواردی هست که باید بررسی شود. ما طبعا با خواستی که نادر موافق هستیم. قطعنامه که اونا روان کرده است، قطعنامه‌اش را ما جنسن زده مکتوب به ارگان‌های محل در عین روز شریک کردیم.
این در حالی است که از آغاز سال جاری تا اکنون تنها در دو درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان حدود 20 تن از نیروهای امنیتی به شمول قماندان قطعی عملیاتی قماندانی امنیه غور جان باختند و بیش از 10 تنشان زخم برداشتند و همچنان چندین اراده وسایط و مقدار سلاح و مهمات نیز به دست طالبان افتاده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایران میگوید که خواهان بهتر شدن روابط با عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عرب است. به گفته وزیر خارجه ایران، تهران همچنان خواهان بهبود روابط میان عربستان سعودی و قطر است. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
ایران میگوید خواهان رابط خوب با عربستان سعودی، امارات متحده عرب و متحدان آنها می باشد و از آنها خواست که تشنج را در رابط خود با قطر نیز از میان بردارند. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف دیروز چهارشنبه گفت که ایران با قطر، کویت و عمان رابط خوب دارد. ظریف که در دوحه در اجلاس همکاری آسیایی صحبت میکرد، اظهار امید نمود که همین گونه رابط با عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عرب هم داشته باشد. در منطقه بین ایران همچون رهبر شیعه مذهبان و عربستان سعودی به حیث رهبر سنی مذهبان برای بیشتر شدن نفوذ رقابت جدی جریان دارد. در بحران یمن هم این دو کشور در دو جنای مخالف قرار دارند و جنگ نیابتی در این کشور ادامه دارد. عربستان سعودی در سال 2016 بعد از آن که مظاهره کنندگان خشمگین در تهران و مشهد بر دفاتر دیپلماتیک عربستان سعودی یورش بردند، رابط خود را با ایران قطع کرد. مظاهره کنندگان ایرانی به خاطر اعدام یک ملای شیعه در عربستان سعودی بر این کشور خشمگین بودند. در سال 2017 عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین و مصر مشترکاً رابط خود را با قطر قطع نموده و ارتباطات دیپلماتیک و تجارتی خود را با این کشور خاتمه دادند. آنها میگویند که قطر با ایران رابط بسیار نزدیک دارد و از تروریسم حمایت میکند. البته قبل از این هم رابط بین عربستان سعودی و ایران چندین بار متشنج شده، ولی بعد از یک مدت دوباره عادی شده است. امروز پنجشنبه عربستان سعودی خبر داد که یک تانکر تیل ایران را در سواحل جده در بحیره احمر نجات داده است. ماشین این کشتی از کار افتاده بود. مقامات عربستان سعودی میگویند امروز صبح زود کشتی ایرانی که کنترل آن از دست رفته بود خواهان کمک عاجل شد و آنها موقعیت کشتی را پیدا کردند که در 70 کیلومتری ساحل جده بود و 26 سرنشین دریانورد و عمله داشت که 24 نفر آنها ایرانی بودند. هرچند ایران تا حال در این مورد چیزی نگفته، ولی این هم ممکن است که از سال 2016 این یک گام کوچک در رابطه دو کشور باشد. علاوه بر آن عربستان سعودی در روزهای اخیر با ایران موافقه نمود که در مراسم حج امسال به 81,000 گوسفندی که توسط زائران ایرانی قربانی می شوند اجازه خواهد داد که به ایران انتقال داده شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. در همین جا استایسته رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها دنبال کنید. من ستار فروغ از شما اجازه می‌خواهم. شما شبتان بخیر.